امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بس شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
بریم خواهی عاشق موشد دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر ما باز، در را بشاهی باز.
شهر شهر فرنگ، از همه رنگ، ببین و تماشا کن اسرائیل رو ببین بابا، دارن توافقی رو که دو گروه فلسطینی فتح و حماس برای تشکیل دولت با هم کردن محکوم میکنن. ای بابا باراک اوباما رو ببین بابا، دوباره بخشنامه داده و کلیه دارایی های ایران تو آمریکا رو مسدود کرده. مگه قبلا مسدود نبوده بابا؟ حتما این دفعه خیلی مسدودشون کرده. شهر شهر فرنگ، به به، سوریه رو ببین، ارتش آزاد سوریه 11 تا ایرانی رو بوده شده رو آزاد کرده. شهر شهر فرنگ بابا، از همه رنگ، ببین و تماشا کن، هر جا هم حال نکردی اصلا بزن زیرش بابا و هاشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خونه از والا، اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردی دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، هم برو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن، اینجا رادیو پسفرداست.
قاطی کردم، رادیو پسفرداست. رادیو پسفرداست شماره 340 که میشنوید دوستان و شنوندگان عزیز، و آرومتر بگم قاطی نکنم، رادیو پسفرداست شماره 340 رو میشنوید. امروز سه شنبه 18 بهمن 1390، تکرار برنامه رو چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390 میشنوید، و اونایی که از فیسبوک دانلود میکنن و میشنون و دانلود میکنن یا از هر جای دیگه هر موقع سال ممکنه بشنون. موضوع این هفته یه رادیو پسورد راجب جشنواره مشواره و جشنواره بازی و اینا بوده، و اما امروز موضوعمون جشنواره فیلم فجر، هیاهوی بسیار برای یک مشت حاشیه پررنگ تر از متن، بیانیه شماره 340.
اعلام می‌داریم که فیلمسازان ایرانی نشان دادند که هنر اگر اصیل و قوی باشد می‌تواند حتی جشنواره‌های دولتی را هم مال خود کند و به رنگ خود درآورد، جوری که حتی کسی مثل مسعود دهنمکی هم دلش بخواهد که چماغش را به کناری گذاشته و به صف کارگردان‌های سینما بپیوندد تا شاید کسی برای او هم سوت و کفی بزند، هرچند که محصول کارش فیلم باقالی اندود و بوداری مثل اخراجی‌ها باشد. امضا سوت و کف زنان همیشگی برای سینماگران واقعی که هنرشان نه تنها عشاق داخلی دارد، بلکه چشمهای جهانیان را هم خیره می کند. پس فرداشو من نمیگم.
اعلام می داریم هرچند گوش دادن به رادیو پس فردا امریست که آقامون اون رو دوست نداره، ولی گوش ندادن به آن نیز مهزلی است که انسان قادر به انجام دادن آن نیست. امضا جمعی از برابچه های رادیو پس فردا گوش کنه، رادیو
پس فردا. به 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 و سلام میکنیم به سینما بازا جشنواره روها، اونا که اصلا تقویمشون رو به دو دوره بعد از جشنواره و قبل از جشنواره تقسیم میکنن. تا بهشون میگه امروز چندمه، مثلا میگن اگه دقیق بخوای بودن 18 روز و 10 ساعت و خورده‌ای مونده به آغاز جشنواره 31. سلام میکنیم به همه اونا که غر دارن، غر اما کسی رو ندارن بهش غر بزنن. ما همینجا اعلام میکنیم، دانشمندا گفتن غر زدن یکی از نیازهای طبیعی انسانه، یه چیزی تو مایه خوردن و آشامیدن، به خصوص و به خصوص برای خانوما. پس غراتون تو حلقمون، زنگ بزنید هر چی میخواید به ما غر بزنید. به 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 همه غرغروهای دنیا. سلام میکنیم به اونا که ترجیح میدن وسط دعوا گوشی رو قطع کنن، هی به هم بد و بیرا نگن تا اینکه جای آباد واسه هم باقی بذارن، بعد چند روز برن هم دیگه رو ماچمالی کنن. سلام میکنیم به شما. و سلام نمیکنیم به هر کسی که اهل هر جایی و هر منصبی داره و قصدش اینه که راه گسترش صلح و دوستی رو تو دنیا ببنده. سلام نمیکنیم و بگیم اه 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 اه. هر کی میخواد باشه.
رادیو لدی تمام شده، یه موزیک افتاده روش از این موج ایرانی، پدرسه همونو در آورده، دوازده بهمن به این وقت خیلی بخوابت، قربونت برم،
فدات بشم، محسن جون قربونت برم، فدات بشم. ما میگیم به بچه های فنی ببینیم قضیه چیه، دم شما گرم، قربون خودت.
رادیو پس فردا.
نادر از جهرم، سید کاظم از لرستان، حمید رضا و مینا از همدان اس ام اس دادن و مریم از زرند، ندا از کانادا ایمیل دادن.
برستم از شیراز تماس میگیرم، یه حرفی رو توی برنامه 339 زدی فرشی جان که باعث شد واقعا به فکر فرو برم در مورد بچه های ایثارگران و جانبازان که گفتی همه جا رو گرفتن و نمیدونم از این حرفا. اگه صحنی هست اینه که این بچه ها نتونستن درس بخونن، حتی اگه بتونن توی دانشگاه یه جوری خودشون رو به یه جایی برسونن، هر امتیاز هر چند کمی هم که برای عزیزان در نظر گرفته میشه، یک هزارم چیزی نیست که حقشونه، چون اینا اونقدر مردونگی داشتن، اونقدر شجاعت داشتن که جونشون رو تو جوونیشون کف دستشون گذاشتن، لفظاً تقدیم دشمن کردن، بهترین سال عمرشون رو یا تو اردوگاه های عراق گذروندن یا اینکه تو میدون جنگ بین تیر و ترکش و خونپاره.
خیلی ممنونم از تماستون، کاملا درست حرفتون و کاملا با حرف شما و اینکه با این مسئله که باید به اونایی که رفتن جنگیدن و برشکلی آسیب دیدن تو جنگ کمک بشه، دمشون گرم. واقعا همیشه بارها اینجا گفتیم و باید حکومت بهتون به اونا کمک بکنه تا کمبودایی رو که در اثر جنگ بهش مبتلا شدن و یه جوری جبران کنن. ما مخالفتی نداریم با این قضیه، تو خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم این کار میکنن. اما حالا که شما این حرفو پیش کشیدین، من چند تا نکته و سوالو بگم، میخوایم به هر حال با شما در میون بذاریم. اولا که اگه دادن پوان به این عزیزان منجر به این بشه که کس دیگه‌ای حقش پایمال بشه، بله ما باهاش مخالفیم. شما در نظر بگیرید پدر یه نفر مثلا رزمنده بوده یا تو جنگ جونش از دست داده یا هر چی، بعد پدر یه نفر دیگه به هر دلیلی نرفته این کارا رو بکنه، به هر دلیلی میگه، پس این عزیز دومی ما چه گناهی کرده که پدرش نرفته به جنگه، بعد به خاطر اون باید ایشون تو کنکور مثلا با کسی رقابت کنه که پدرش رفته جنگیده؟ چطور جای دیگه میگیم گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ و اینجا که میرسه آدما باید به خاطر کارهایی که پدرشون کردن یا نکردن یه چیزا رو به دست بیارن یا از دست بدن. این هیچ مناسبتی به نظر ما البته با عدل و انصاف نداره. ثانیاً یه سوال خیلی شفاف دیگه هم میکنم، آیا این سهمیه به پرسنل ارتش یا سربازهای وظیفه‌ای که گاهی 2 سال آزگار رو تو خط مقدم جنگیدن هم داده میشه، یا فقط خون و جون کسایی برای مسئولین ایران ارزش داره که بسیجی و سپاهی بودن؟ اینم جواب نم سوال چرا بکنیم؟ اینه اوس معبود ما هم سوال کنیم؟ نه سوال نمی کنم، من خودم جواب میدم. خود ما سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی توی مملکت میشناسیم، کل جنگ و تو بدترین نقاط جبهه بوده، ولی از کوچکترین تسهیلاتی هم استفاده نکرده، ندادن بهش که استفاده کنه. چرا؟ چون ایشون وظیفش بوده بره بجنگه واسه کشورش. بعد به اطلاعتون برسونم همین جناب سرهنگ الان بعد از بازنشستگی راننده آژانس شدن تا بتونن هزینه خانواده‌شون رو در بیارن. آخرش هم این که اگر حکومت میخواد به این رزمنده ها کمکی هم بکنه، باید دست بکنه تو جیب مبارک خودش، بودجه جداگونه بذاره برای اونها، یه سهمیه اضافه بر سهمیه کنکور یا استخدام دستگاه دولتی ایجاد کنه، نه اینکه طبق معمول دست بکنه تو جیب مردم حق دیگران رو بده به اونها. چون این عمل اولین نتیجه که داره اینه که این عزیزان با اینکه ما خیلی بهشون احترام میذاریم و دوستشون داریم، از چشم بقیه مردم دیگه میافتن. همین. خیلی ممنونم از تماستون، گفتم این نکاتو بگم.
امروز نه فردا نه هفت فردا خب. میریم بلژیک عروسی
پریو کوروش. پریو کوروش عروسیشونه، خیلی مبارک باشه که به اطلاع ما رسوندین که پس فردا میرین عروسی پریو کوروش، خیلی مبارکه. اما بریم سراغ موضوعمون که راجب جشنواره فیلم فجر و هیاهوی بسیار برای یک مشت حاشیه پر رنگ تر از متن. خب همه میدونن تو ایران همه جشنواره‌ها یه طرف، جشنواره فیلم فجر هم یه طرف. حالا این به خاطر جادوی پرده نقره‌ای یا حاشیه‌های این جشنواره که کمم پررنگ نیستن اونو جذاب کرده، خیلی مهم نیست. اما در هر صورت اینو مطمئنیم که اصلا خیلیا جشنواره که میگی فقط یاد فیلم و سینما و صف و این چیزا میافتن. در هر صورت میخوام اینو بگیم، فارغ از یه نگاه سیاسی و بدون در نظر گرفتن اینکه این جشنواره یه جشنواره حکومتیه، میشه گفت که هم به طور کلی قدرت پدیده مثل سینما و هم مهمتر از اون قدرتی که سینماگرای ایرانی تو این 30 سال اخیر و تو عرصه‌های مختلف سینما از خودشون نشون دادن، به اونا کمک کرده بتونن در حالی که حکومت داره براشون جشنواره برگزار میکنه، اونا هم حرفا و دغدغه‌های خودشونو بیان کنن و به طور نسبی استقلال خودشون از حاکمیت حفظ کنن، ولی تو جشنواره هم باشن. این نکته مهمیه که اگه به لیست بلند بالای برندگان سیمرغ این جشنواره برید نگاه بکنید، متوجه میشید که قریب به اتفاق برنده ها جز کسایی بودن که علاقه به دستگاه پر کپ کپ دبدبه تبلیغات حکومتی نداشتن، ولی یه جورایی خودشونو تحمیل کردن به حکومت. اینه که همه میگن هنر وقتی اصیل و قدرتمند باشه میتونه در سخت‌ترین شرایط راه رو برای خودش باز کنه، پیش بره، حتی اگه حکومتی تصمیم بگیره خانه سینماگرانش روی سرشون خراب کنه و چشم دیدن اتحاد و همدلی و فرهیختگی اونا رو نداشته باشه. حالا میخواییم بریم با هم اتفاق بخشای از فیلم برف روی کاجها، اولین ساخته پیمان معادی رو بشنویم، بخشایش رو بشنویم. پیمان معادی رو هم که میشناسین، بازیگر فیلم درباره الی و جدایی نادر از سیمین که کار اصغر فرهادی بود. این اولین فیلمیه که پیمان معادی ساخته.
رویا باور کن هیچ وقت فکر نمی‌کردم گرفتاری همچین ماجراهایی بشم.
گفتم بهتون پای تلفن مچشا با شوهر شما علی آقایی گفتم، میرفتن تو یه خونه تو خیابون گاندی.
کجای خیابون گاندی؟ کلی خونه تو میدی شوهر من دختر ببره اونجا؟ تو همه خیلیت و مردونی که واسه اون زن بدبختت بود.
حالا یه چیزی میگم بهت برم میخوره،
نسیم نباید میرفت سراغ یکی که همسنه باباشه.
بازیگران این فیلم هم حسین پاکدل، مهناز افشار، حسن مجنونی، ویشکا آسایش بودن که بخشی از صدای این فیلم رو با هم شنیدیم. در فیسبوک الی جون گفته جشنواره فیلم فجر با همه فیلمای قشنگ توقیفی واقعا که، در فیسبوک گفته. بعد دو دیکتاتوری هم تشکر بردن تلفخانده. بفرمایید.
روزا کار من شده این که هی به این پدرخوانده های کشورهای مختلف زنگ بزنم از اونا بخوام که کشورشون رو کنترل کنن تا واسه کشورهایی مثل ایران دردسر ایجاد نکنن. مثلا این مالدیو هم دیگه واسه ما شاخ شده، مردمش تظاهرات کردن و رئیس جمهور هم وادار به کنارگیری شده. به پدرخوانده‌شون گفتم خب بابا پس پلیس و اسلحه و زور رو واسه کی گذاشتن؟ ها؟ واسه همین روزا هست. یه ذره از این پسر بشار اسد یاد بگیرین، داره مثل شیر آدم میکشه تا حکومتشو حفظ کنه. حیف، باید 3-4 تا مثل این بشار تو دنیا داشته باشیم تا بتونیم وضع و جمع و جورش کنیم. خامنه ای هم بد نیست، میشه تو اینجور مواقع روش حساب کرد.
برو بریم، من اولش قربونت برم و میگم، بعد میگم این راجب روسیه و شوروی که گفتین اینا اگه یه مقداری وجدان داشته باشن یا شرف داشته باشن، منم این چیز مالی خولی هایی میمقداری گر کرد. این همیهن همون چی؟ حتی همیهن که چهرز کنم، اینایی که با رژیم کار میکنن به خاطر پول چه بلاه سر انسان ها و همیهن های خوشونی میارن، اینا چی؟
بله واقعا که ممنونم از تماس شما به خاطر این نکته ای که گفتین. اما معاون سازمان گردشگری گفته که بالا رفتن، دقت کنید خانم آقایون، دقت کنید، خیلی مسئله مهمیه، لطفا یه لحظه گوش کنید، خیلی مهمه دیگه. یعنی چی؟ این برنامه چه میکنم همینجور در دیوار نگاه کنیم؟ مهم خبر. معاون سازمان گردشگری آخه خیلی بامزه است، گفته که بالا رفتن قیمت دلار میتواند تعداد گردشگران خارجی به ایران را افزایش دهد. خیلی بامزه است، خیلی، یعنی بامزه است. در سیستم جمهوری اسلامی در اثر احتمالاً وردهایی که مقام معظم رهبری میخونن، همه چیزهای بد نتیجه خوب میده و همه چیزهای خوب نتیجه بد میده. این خیلی خاصیت عجیبیه که تو جمهوری اسلامی فقط وجود داره و هیچ کدوم از اقتصاددانا فکرشون هم به اینجا نمیرسید که اینکه مثلا دولت بازار ارز رو ول کرده به امن خدا و هیچ تکونی به خودش نمیده و حرفاش هم در حد شعار و تبلیغات میمونه، به خاطر اینه که میخواد با بالا رفتن قیمت دلار و خاک بر سر شدن ریال توریست ها تشویق بشن بیان ایران. میبینین تو رو خدا؟ یعنی دیگه اینا وضع مالی خولیاییشون از ما هم بدتره به خدا. ما رو بگو چه تهمت هایی زدیم بهشون، هی میگفتیم آنها به فکر توسعه صنعت توریست نیستند، میخواهند گردشگری رونق بگیرند. نه تو نگو، بند خدا دارن کار میکنن، دارن کار میکنن. میدونی اصلا ما پیشنهاد میدیم عزیزان واسه توریستای خارجی هی اسمس بفرستین، هی اسمس بفرستین، مثلا بگین توریست عزیز، آیا میدانی که در همین لحظه ریال سقوط بیسابقه دیگری را در برابر دلار انجام داد و همکنون دلارهای شما در کشور ما ارزش بسیار بیشتری دارد؟ امروز را به فردا میفکن توریست عزیز، بودو بیا ایران، یهو دلار میکشه پایین ضرر میکنی، یا پاش بلای، پاش بیا الهی تو قربونت برم، قربون اون دلارات برم دورت بگردم. ما واقعا این متد جدید مدیریت توریسم کشور و سیاست‌های تشویقی مسئولین تبریک میگیم بهشون، امیدواریم یه روز دلار بشه 10,000 تومان، اصلا توریستا بیان با یه دلار 5 پرس چلو کباب بزنن نوش جونشون، گوش بشه به رونشون.
چرا دیگه نمیگی بودو بریم وقت نداریم؟ شرمنده تمشن بودو بریم وقت نداریم،
الان میریم بودو بریم وقت نداریم، بودو بریم. چجوری میرفتیم بودو بریم وقت نداریم؟ آخه موسیقی باید جواب بده، میدونی موسیقی همراه نیست، سامی خوابه، موسیقی شله، اصلا چه فایده داره؟ بیا الان بگم مثلا روح الله حسین محمد ساسان نیرو فلشکان سحر احسان آنلاین پیمان فریبا حاله مینو مهنوش رضا کامران محمد جواد سحر فریده هما مجید آرش مریم آیدا فاطیما کیانوش روحی ندا مریم تعدادی از برای بچه های فیسبوک هم برو بریم وقت نداریم. سلام فرشید جان، خیلی برنامه با حالی دارید. سعید هستم از سیر جان، از جونم سیرم، بودو بریم وقت نداریم. خیلی بیمزه میشه یه وقتایی دیگه، یه وقتایی خوبه. ممنون که حرف دل ما رو میزنید و اینکه مسائل کشورمون هم به صورت طنز در میارید. مجگان ایمیل داره گفته، ایمیل داده گفته سعیدم از سیر جان قبلا اسمشو خوندم، این اس ام اس داده بود. بعد دیگه یه خبر جالب این که فیلم بیخود و بی جهت صفحه آخر روزنامه شرق تبلیغ چاپ کرده فقط برای چند تا نمایش جشنواره. یعنی عملاً خود کهانی هم میدونه فیلم 100% توقیفه. میلاد در فیسبوک گفته و اما ایمیل ما پسفردا@رادیوفردا.com پسفردا@رادیوفردا.com ایمیلمونه. SMS مون 2420-603-87-41-50 صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda میتونید لایک بدید و یا کامنت بذارید. و اما تلفن پیامگیر رادیو پس فردا دوتاست، الان دوتا شد، دو تلفنه شدیم الان ما. ببینید ما کیم دیگه. پس سری کاغذ خودکار قلم اینا رو بردار بیار یادداشت کنی. 20420 رو که میدونین، 20420 کده، 20420 کدمونه، 22-11-24 هم ثابته مثل قبلیه، 22-11-24 تا اینجاش مثل قبلیه، قبلی بود 133، یه دونه دیگه هم اضافه شده 163. پس چی شد؟ 133، یه بار دیگه میگم 20420-22-11-24 133، این اگه جواب نداد و نشد و اینا 163.
رادیو پس فردا، رادیو پس فردا.
خودم آی ام بلک بورد بیکاز نایم دیارت هم ترک هورد دیگه اون روزا بازم بیاد و نیاد آبازی بی فایده دلی من تنها شدست تو سر ما چایده حالا چه بخوای نخوای بیای نیای بیشینی پاشیم باشی نباشیم ما روزتون میداریم خیلی یا روزتون میکنیم لیدی زیر
رفیو پس فردی.
بریم سراغ حاشیه های همیشگی جشنواره فیلم فجر. اولیش حاشیه های عشقی عاطفی.
بله بله، واسه آشنا شدن و دوست پسر دوست دختر جدید پیدا کردن، چه بسا رفتن به خونه بخت، کجا از جشنواره فیلم بهتر؟ یعنی خدا وکیلی تنها چیزی که انقلابیون ایرانی در سال 57 و سالهای بعد از اون به فکرشون نمی‌رسید این بود که سالها بعد از انقلاب، یعنی بعد از انقلابی که اونا کردن، بچه‌هاشون تو جشنواره‌ای که به مناسبت همون انقلاب برگزار میشه دقیقاً کارایی بکنن که از نظر حضرات انقلابی عین منکراته، عین منکرات. حالا ما امیدواریم این حرفای ما باعث نشه آی کیو کاملای نظام برن گشت ارشاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی بیان ببرن تو سالن‌های جشنواره مستقر کنن. وای آقا، ولی در هر صورت باید گفت که برای بعضی‌ها جشنواره بهانه بیش نیست و مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. ما به همه عزیزان توصیه می‌کنیم این وسط این تیک زدناشون با هم دیگه نخ دادن نخ گرفتناشون، حالا یه دو تا دونه فیلم خوبم ببینین، بلکه بار فرهنگی عشقاشون یه مقدار بره بالا دیگه. آره بابا، نلرزونین این مقو چیز تن اون بند خدا مقوا چیزو رهبر کبیر تو قبر رو نلرزونین انقدر. حاشیه های رقابتی. بعضی سالها و تو بعضی از دوره‌ها اعلام نتایج آرای جشنواره هم حاشیه ساز میشه و بعدش کلی ماجرا درست میکنه برای برگزار کنندگان. همین دو سه سال پیش بود که خانم مریلا زارعی خیلی عصبانی شده بود از نتایج جشنواره، چند تا مصاحبه داغ و تنوری کرده بود بعد از اون درباره این ماجرا. اما اینم هست که در هر صورت تو هر جشنواره یه سری آدم‌ها برندن، یه سری بازنده، اعتراض کردن مشکلی رو حل نمی‌کنه جز اینکه به نظر ما کمی شأن هنرمندا رو میاره پایین، چون مسلماً اگه کسی کار درست حسابی کرده باشه بعدها مردم اون رو خواهند دید، نمره 20 رو به اون خواهند داد. در هر صورت جوایز جشنواره بر اساس نظرات هیئت داورانی داده میشه که یه جمع محدودن، نظرشون هم وحی منزل نیست.
اما اینم هست که آدمیزاد جماعت دوست داره بره بالای استیج واسهش کف بزنن، هورا بکشن، جایزه بدن بهش، خلاصه به قول سعدی عجب ببینه و بر صدر بنشینه. حالا ما امیدواریم با توجه به قیمت سکه جایزه های جشنواره امسال از تمام سکه به کارت هزار آفرین و اونم دست گل و اینا تقلیل پیدا نکنه. امیدواری ما اینه. حالا حاشیه های سیاسی ممیزی، شاید بشه گفت که دو نوع حاشیه سیاسی تو این جشنواره به صورت متناوب خودشو نشون داده. نوع قدیمیش مربوط به فیلمایی میشه که به خط قرمزای سیاسی نظام نزدیک شدن و خب از نظر سیاست‌گذاری‌های تنگ نظرانه دولتی حاکم بر جشنواره نمایش این فیلم‌ها به صلاح حکومت نیست. معروف‌ترین این فیلم‌ها شاید به رنگ ارغوان ابراهیم آتمی‌کیا باشه. موضع امنیتی اطلاعاتی رو مد نظر قرار داده بود. طی اون یکی از ماموران و سربازان گمنام در این انجام ماموریت عاشق سوژه میشه که تحت نظرش گرفته، که بعد از 5 سال بالاخره خاک خوردن و اینها اجازه اکران گرفت. یا مثلا علی سنتوری که شاید خیلیاتون دیده باشین، فیلمی بود که البته توی جشنواره بود ولی اجازه اکران رو نتونست بگیره، در حالی که همه علاقمندان سینمای مهرجویی نسخه غیر اوریجینال بیرون اومده اونو دیدن خیلیاشون. همین امسال هم خیلی از فیلم ها با ممیزی درگیری شدید داشتن که حالا بیشتر راجبش با کامران ملک مطیعی تا دقایق دیگه صحبت میکنیم. فیلم های مثل خرس، مثل میگرن، گشت ارشاد، پل چوبی، دیگه آمین خواهیم گفت، بی خود و بی جهت، چک، دیگه سه و نیم، ضد گلوله و البته یکی از اونا هم یعنی پریناز ساخته بهرام بهرامیان به همین دلیل از جشنواره بیرون موندن و کاملا توقیف شدن. البته قلاده های طلا هم ساخته ابوالقاسم طالبی یک بار دیشب تو سینما استقلال نمایش داده شد و داستانایی هم داشته که حالا اجازه بدیم کامران بیشتر راجبش صحبت بکنه. اما زندگی خصوصی آقا و خانم میم یکی دیگه از فیلمای جشنواره فیلم فجر امسال، رولای حجازی کارگردانی کرده، یکی از فیلمای پرحاشیه جشنواره بوده و هست و به خاطر مسئله ممیزی اول در جشنواره پذیرفته نشد، بعد از اینکه اصلاحات رو اعمال کردن به بخش غیر رقابتی جشنواره رفت. نکته قابل توجه این فیلم بازی ابراهیم حاتمی کیاس که همین الان راجعش صحبت کردیم، راجع به فیلم برنگ ارغوانش. ابراهیم حاتمی کیا توی این فیلم، یعنی فیلم زندگی خصوصی آقا و خانم میم، در یکی از نقش‌های اصلی فیلم بازی کرده. حمید فرخ‌نژاد و مهتاب کرامتی هم باقی بازیگرای فیلم. من یه چند ثانیه از این فیلم رو بشنویم صداشو.
امروز صبح کجا رفته بودی؟
من یه بچه دارم. بی فکردی؟
نگران نباش دختر خوب.
جلسه‌تون چطور بود؟
آشوب پا نکن. یکم صبر کن.
یه بار دیدم در آسانسور باز شد. کی رو دیده باشم؟
خانمت.
یه انگشتا میگن شما یا نوازنده یا نقاش.
رابطت با شیطون چطوره؟
شیطون
با توجه به اینکه رهبر انقلاب فرمودند حرکت بیدابی اسلامی تمام شدنی نیست، اعلام می‌دارد مقدار زیادی قرص بیخوابی در سطح کلیه داروخانه‌های کشور توزیع شده است تا ملت همیشه در صحنه با استفاده از آنها تا خود صبح بیدار مانده و گوش به فرمان‌های احتمالی رهبر باشند. اتحادیه وارد کنندگان دارو بر اساس فرمایشات رهبری نظام. با توجه به اینکه قضیه سؤال از رئیس جمهور در مجلس ایران جدی شده است، به اطلاع می‌رساند حل المسائل سؤالات احتمالی نمایندگان و نکات کنکوری مربوطه تهیه و منتشر شده است. از رئیس جمهور محترم خواهشمند است با مطالعه آن و با استفاده از تاکتیک همیشگی پاسخ دادن با سؤالات انحرافی به بهترین نحو به سؤالات دشمنان مجلسی خود جواب دهند. گروه مشاوران آموزشی سؤالچی.
Thank you. محسن قزوینی شوفر پژمرده تریلی به همراه غلام ژاندارم اسمس کردن یه آگهی، این آگهی هم براتون میخونیم.
به منظور جلوگیری از پاره‌ای سوء استفاده‌های احتمالی سیاسی از کارتون، زین پس کلیه محصولات کارخانجات و شرکت ها در نایلون، چادر، کیسه و یا گونی عرضه می گردد. انجمن صنفی مضطربان و دلنگران های هر گونه سوء استفاده های سیاسی احتمالی کل کشور.
من و چند تا از دوستای قدیمیم از سال اول دانشگاه با هم قرار گذاشته بودیم هر سال وقت جشنواره فیلم که میشد یه روزشو همگی میرفتیم تو صف بلیت. فیلمش خیلی مهم نبود چی باشه، مهم دور همی بود. اصلا بلیت بهونه‌ای بود برای همین، یعنی ما میرفتیم توی صف طول و دراز، وای میستادیم به حرف زدن و تخمه شکستن و ایوا اینو دیدی و وای اونو نگاه، تا اینکه بلیت گیرمون نمی اومد و همگی را میافتادیم میرفتیم به طرف اولین کافی شاپ خلوت نزدیک اون سینما. روال هر ساله همین بود و یکی از موضوعات صحبتمونم افسوس ندیدن فیلم خوب جشنواره بود. فقط وقتی کسی نزدیک میزمون میشد میخواستیم بگیم خیلی با کلاسیم، وگرنه افسوس نداره که دو روز بعد سیدیشو تو پیاده روهای میدون انقلاب میفروشن. حالا امسال کلن جنس افسوس خوردنمون متفاوت بود و واقعی. فکر کنین رفتیم تو صف وایستادیم بلیت گیرمون اومد، کافی شاپو از دست دادیم. ننجون میگه من جات بودم همونجا به اونا که ته صف بودن به قیمت آزاد میفروختم بلیتمو. ننجون من بعضی وقتا نقش مادر بزرگ بچه های همسایه ها رو به عهده میگیره، اونایی که یا مادر بزرگ ندارن یا اینکه مادر بزرگشون توی شهر دیگه است و نزدیکشون نیست. نهایت کاری که ننجون باید برای این نوه خونده هاش انجام میداد این بود که براشون قصه بگه یا بعضی روزا ماماناشون بذارنشون پیش ننجون برن به کاراشون برسن. ولی دیروز عصر یکی از این نوه ها اومد پیش ننجون و گفت که قرار شده مادر بزرگ یکی از بچه ها بره مدرسه و سر صف از خاطرات جوونیش در ایام دهه فجر بگه. ننجونم با کمال میل قبول کرد. هرچی بهش گفتم ننجون مسئولیت داره، میرین یه چیزی میگین برای این بچه بد میشه از مدرسه بیرونش میکنن، گفت نه ترس ننه بچه که نیستم، میشینم یه متن خوب آماده میکنم از اون متنا که این مسئولا خوششون میاد بشنون در مورد این ایام. باورم نمیشد تا اینکه امروز غروب که برگشتم خونه دیدم ننجون یه متن دستش گرفته، نشسته روبروی کامپیوتر داره با یه تیکه فیلم سخنرانی توی سایتی تمرین میکنه. گفتم ننجون این چه سایتیه؟ گفت سایت جشنواره فیلم فجر. گفتم خب این چه ربطی به سخنرانی سرصف مدرسه داره؟ مگه قراره در مورد فیلم حرف بزنین؟ گفت نه میخواستم متد سخنرانی رو ازش یاد بگیرم. تازه فکر کردی سخنرانای جشنواره فیلم در مورد فیلم حرف میزنن؟ گفتم خب آره. گفته نه دیگه، نکته به درد بخوری که من از این یاد گرفتم همین بود، در مورد اونی که باید حرف بزنی حرف نمیزنی.
خبر گزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
ملت آگاه ایران، ملت ایران، البته ما خیلی مخلص همه ملت ایران و البته خصوصا مخلص دانشمند و آدم حسابی های علمی مملکت هستیم، ولی بعضی از کارهای مثلا علمی که این روزا گاهی اوقات میشنویم و دیدیم میبینیم تو ایران انجام میشه واقعا کمدی کلاسیکه. یکیشو گوش بدین، آقای حیاتی تعریف کردن.
و به گفته رئیس مؤسسه ملی اقیانوس شناسی ایران، متخصصان کشور موفق شدند با مدل سازی سونامی در دریای عمان و خلیج فارس سونامی را پیش بینی و قدرت آن را بسنجند.
یا خدا، یعنی دقیقاً ماجرا مثل همون یارویی که میگه رفته بود به جنگ دشمن فرضی بعد شکستم خورده بودا. بابا آخه دانشمندا با سونامی چیکار دارین شما؟ بای اون چیزی که سونامی رو به وجود میاره زلزله نیست. الان مشکل زلزله و میلیون ها بنای غیر استاندارد که در اثر یه زلزله متوسط میخوابن و شما حل کردین تماشا پیکارش؟ واسه همین دیگه مشکل ما شده سونامی. بزرگترین خطر زلزله‌ای که الان تو ایران وجود داره مربوط به تهرانه که چند صد کیلومتر با دریا فاصله داره، عمرن هیچ سونامی هم تهدیدش نمی‌کنه. ولی اگه همون مثلا همین زلزله‌ای که پارسال توی ژاپن اومد تو تهران بیاد، می‌دونید چند میلیون نفر کشته میشن؟ خدا نکنه البته. بعد شما رفتین دریای عمان خلیج فارس خودتون سونامی ایجاد کردین، خودتونم پیش بینیش کردین و بر سونامی فرضی پیروز شدین. یعنی نبوغ بیداد میکنه. آیا جز اینه که این طرحا رو چند نفر میشنن دورم تعریف میکنن، یه بودجه کلونی هم به خاطرش میگیرن و بپر تو هواپیما برو جنوب، ماهی کبابی و ماموریتی و حق ماموریتی، سونامی هم سر راه مهار میکنیم برمیگردیم دیگه. او عجب، این پول بینوای مردم ایران چه بلاهایی که سرش نمیاد، به اسم خدا، به اسم پیغمبر، الان به اسم علم و سونامی و اینا. بعدش هم اگه شما تونستین سونامی رو پیش بینی کنین و چی میگن قدرتش هم بسنجین، پیش بینی کنین که میاد قدرتش، من اونم تو دریای عمان خلیج فارس، احتمالاً پس الان من حدس میزنم ژاپنی ها الان نشستن شخصا دارن با سونامی گپی میزنن و یه ساکی هم میخورن و اونم خودش دقیقاً داره بهشون میگه من کی میام، قدرتم چقدره، چجوری با من میتونین مقابله کنین، اونم با ذکر جزئیات. والا جدولی امروز منتشر شده بود توی رسانه‌ها که توی مشخص میشد که ایران از هر کشوری چی وارد میکنه. چشم بیمار ما هم خورد به اسم کشورهای عجیب و غریب و قحطی‌زده‌ای مثل اتیوپی و بورکینافاسو که به سلامتی حتی اونا هم به ایران صادرات دارن از بس که ما کارمون درسته. مثلا بورکینافاسو سالی 26 هزار کیلو نخ به ایران صادر میکنه. پس اگه میبینین که وضع نخ دادن و آره با اینا خوبه، بدونید که برای بچه های بورکینافاسو دستشون تو کار بوده که ما همینجا ازشون تشکر میکنیم. یا مثلا اتیوپی لوبیا و رینگ موتور به ایران صادر میکنه. حالا که مثلا ایران حالا خودش یه کشور چهار فصله که قاعدتا باید خودش قطب کشاورزی باشه دیگه، حداقل لوبیای مصرفیش رو نره از اون تای آفریقا بیاره بماند، به من شما اصلا مربوط نیست. رینگ موتور رو کجای دلم بذارم اصلا من نفهمیدم. شاید هم اتیوپی جدیدن یک کشور صنعتی پیشرفته شده، ما خبر نداریم دیگه. وقتی به قول اوس محمود انگلیس یک کشور آفریقایی، اتیوپی هم حتما تو دل اروپا قرار گرفته، تو شورای امنیت هم حق وتو داره لابود. بله، خب دقت کردین که برادران لاریجانی تو برنامه ما خب جایگاه خاصی دارن و ماشاءالله این برادران سگانه یکی از یکی بامزه تر و شیرین بیان ترن، به خصوص این محمد جوادشون که مسئول نمیدونم چی حقوق بشر هستن در جمهوری اسلامی، اصلا دیگه غند و نبات. چند وقت پیش ایشون رفته بودن آمریکا و اونجا نه که آزادی بیان نیست، ایشون رو یکی از شبکه‌های بزرگ تلویزیونی آمریکا دعوت کرده بود که بره از مواضع نظامش در مقابل 3-4 تا سیاستمدار دیگه دفاع کنه. الان گوش کنین ایشون درباره یکی از سیاستمدارای آمریکایی چجوری داره به نیکی یاد میکنه.
من که وارد جلسه شدم دیدم خود سه نفر دیگه ریچاردهاس دیدم، فهمیدم که اینا برای اینو حالگیری در واقع اینجا جمع شده. و ریچاردهاس وقتی وارد صحبت شد، ریچاردهاس یه آدمه به نظرم یه سیاستمدار کدانکد احمقه، یعنی بسیار تند و خشن و عصبانی و در عالم سیاست این علامت حماقته، یعنی سیاستمدار با آدم خیلی دقیق آروم خیشتنداری باشه.
بله میبینی تو رو خدا، سیاستمدار باید آدم آروم دقیق و خیشتنداری باشه، منتها اگه آمریکایی باشه، وگرنه سیاستمدار ایرانی میتونه تو حرفاش خیلی راحت و خونسرد بره هر چی دلش میخواد به بقیه بگه، مثلا جلوی دوربین تلویزیون بگه فلان سیاستمدار آدم احمق و کودنیه، خیلی راحت. البته در صورت ایشون آدم خیلی سیاستمداری هستن ها، یعنی خانوادهشون کلن بالاخره سه نفر از یه خانواده بتونن بدین شکل خودشون تو پاچه یه نظام جا کنن خوش خیلیه دیگه. جدی طالب دقت نکرده بودم. ایول برادران مؤدب و خیشتندار و سیاستمدار لاریجانی دیگه. ببینم شما بیکار میکار چیزی ندارین تو فامیل؟ جا خالی زیاده هنوز تو نظام. الو الو
یه استقلالیت چی میخواه از فردا؟ حق ندارم به آتا تماس بگیرم بهش بگن فاتایی این چیزا خیلی بد جنسن استقلالیه.
من استقلالی شدم الان ها، بهم برخورد الان، خیلی بهم برخورد. البته امروز آره دیگه، نه استقلالی باشم امروز بهتره، چون امروز هم پرسپولیس باخت، استقلال حداقل مساوی کرد. نه هنوز استقلالی هم. خیلی ممنونم که دفاع کردید از آرتا. خیلی جدی گفتن که اصلا نباید به آرتا بگیم چارتا، باید بگیم ستا احتمالا. بعد علیرضا توی فیسبوک گفته به واقع که در گلهای منبر امشب از حاجی اندی بپرسید چرا داوری جشنواره رو قبول نکردن. دیر گفتین متاسفانه، ما یادمون رفت بپرسیم ازشون. بریم به اتفاق گلهای منبر رو بشنویم.
سلام میکنیم به حاجی که شاعر در مدحش سروده: حاجی جونم سرت سبز و سرت سبز، حاجی جونم تمام مرقدت سبز، الهی منبرت از مؤمنات پر، الهی چشم های محشرت سبز.
بله به 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 به، اینها را برای ما گفته بوده دیگه. به به
به به به به، نپه حاجی جون واسه درخت تو حیات گفته بودیم وسط زمستونی سبز چه روحیاتمون تازه شه.
تفضل
دیگه حاجی جون، مال حاجی خودمونه. حاجی جون زه بده که بعد خماریم.
بله به واقعا میفرماید ز دست حاجی انده داد و بیداد، که انگشت چپش هر دم کند باد.
اه خدای نکرده. بله. حاجی جون چی شد انگشتتون؟ بدی من ببینم حاجی جون. ببینم حاجی جون.
بفرمایید. تفضل. چیزه
حاجی جون، مک بزن حاجی جون. مک
چیرو
بزن.
چیرو؟
حاجی جون انگشت دیگه، مک بزن بادش بخواب حاجی جون.
استغفرالله. به واقعی که انگشت ما مشکل نداشت، این تنگه وزن و قافیه بود که ما را به اینجاها کشون.
بله بله تو باشه از این تنگی ها باشه حاجی جون. بله حاج آقا تلفن داریم، مؤمن یا مؤمنه عزیز بفرمایی جلو.
از حاجی بپرس دو نفر به هم دیگه پس برن دریا نوردی، از حاجی بپرس حکمش چی میشه. خدا نگهدار.
من همینجا از شرمندگان عزیز میخوام که یک کمی توی سوالاتشون خلاقیت به خرج بدن. درسته که حضرت حاجی اینجا همش میگم برو جلو، ولی دیگه شماهای گاهی وقتا نوآوری هم بکنین بد نیستش. بفهمین آقا. بفهمین.
البته در مورد دریا نوردی یک حکم اولیه وجود داره، اینکه حتما مؤمن باید در دریا نوردی هم پوشش کافی داشته باشه تا یک وقت خدای نکرده زمینه های گناه فراهم نشه.
خب حاجی جون همه مایو میپوشن دیگه.
نه ملعون، مایع که خودش اصلا منبع گناهه، منظور یک پوشش کامل، جوری که انگار اومدن به خیابان.
چیزی حاجی آقا گفتی مایع؟
بله.
مایو؟
مایع. اصلاح کن غلط هایی رو که از کودکی یاد گرفتی، اصلاح کن. مایع
چیزه حاج آقا؟ یعنی توی دریا هم که مردم میخوان برن بعد با چادر چاقچول کچلوار اینا برن؟
چه بسا بیشتر از این. بله
چیزه. خب حاج آقا چه کاریه؟ اینم حرام اعلام کنیم بره پیکارش؟
بله فکر خوبیه، فکر خوبی. همینجا اعلام میکنیم دریا نوردی و شنا در دریا هم حرام جویه.
جوی یعنی چی حاج آقا؟
یعنی اینکه جوش باعث شده که حرام بشه.
بله. ای بابا شرمنده عزیز، میبینین تو رو خدا با این سوالاتتون یه دریا رو داشتیم اونم حرام اعلام شد. خب بگذر این حاج آقا یه حکم کلی بدین درباره جشنواره، ببینیم بالاخره وظیفه مؤمنین و مؤمنات در مورد جشنواره چیه.
برو جلو. بله. اول از همه باید گفت که مشکل اصلی همین اسم جشنواره. اصلا در کتب ما ذکر شده مؤمن باید از مسائل شادیاور و به خصوص در یکی از کتب خیلی مهم اومده که احتیاطاً همه اموری که باعث میشه مؤمن خوشخوشانش بشه اینها دوری کنه و حرامه.
بله.
همین کلمه جشن هم همین مورد رو داره. بله. انسان با شنیدن آن به ذهنش میاد نکنه خدای نکرده در همین محل جشن واره تعدادی انسانهای گناهکار در حال خوشی و خوشحالی باشن که این خطرناکه و
و به احتمال زیاد شیطان رجیم در آن مکان لانه کرده.
خب حاج آقا، یعنی این که باید اسم جشنواره رو بذارن یه چیز دیگه از این ببر؟
بله، مثلا بگذارن عزاداری سالانه سینما ایران.
حاجی، یعنی ملت هم باید پیرن مشکی بپوشن بیان تو جشنواره شرکت کنن؟
خیلی کار پسندیده ایه. حتی میتونن بیان اونجا کمی هم گریه بکنن تا به فضل الهی گناه در آن نقطه ریشه‌کن بشه.
بله، اینم بله. یه سخن از چیز اینم بله. نظر حاج آقاست دیگه. بله، کارش نمیشه که.
ببین ملعون، نظر نه، حکم. وقتی کلامی در لب و دهان مبارک روحانیت خارج میشه، حکمه و واجب قتلیه که هم اجرا بکنن و هم شما سری باید توبه بکنی. به دامان ما بیا، برگرد که ایمانت در خطره. بیا.
ای به چشم آقا، ای به چشم، من اومدم تو دومن شما. بگی که اومدم.
این آرنج شما حالا به واقع که واقع که له شد. بله، برو
حاجی جون، خوبه.
حاجی جون
خوبه. حاجی معلم در دامن اسلامیم.
بله، کاری بود.
حاجی جون چی شد؟ چرا کبود شدی شما؟ حاجی جون خودتون منم به دامن پرمهرتون دعوت کردیم، منم لبیک گفتم.
بله دعوت کردیم، ولی نه به این شدت و اینقدر بی هوا. به واقع به نظر میرسه غیر مسلح شد رفت به کارش.
خدا نکنه حاجی. بله. شما حالا حالا ها باید ادامه بدین.
آرتا به حاجی بگو فوت کنه، جواب میده.
شما ببند.
شما تجربه دارید تو این زمینه حاجی؟ دکتر سام میگن که فوت کنین. شما فوت کنین حاج آقا.
به موقع فوت هم نمیاد. خدایا پناه میبرم به تو از این درد عظیم.
ای بابا، ای بابا، الهی من بمیرم حاجی اینجوری کبود نشه. الهی من بمیرم حاجی اینجوری کبود نشه. حاجی جون فوت کن، فوت کن حاجی جون، فوت کن، فوت کن حاجی. حاجی فوت کن، شما خاموش شو.
خب میکروفون اون بر بازه، من هیچی نمیشنوم. میکروفون اون بر بازه، خودم نمیشنوم. سلام علیکم، خوبی این صدا؟ یک دو سه، صدا چرا قطع شده تو گوش من؟ خب بریم سراغ جشنواره فیلم فجر. راجع به جشنواره فیلم فجر داریم صحبت میکنیم. بریم سراغ کامران ملک مطیعی و بیشتر راجع به این جشنواره بخش آخر برنامه رو راجع بهش صحبت کنیم. خب کانال ملک مطیعی، سلام میکنم بهت، خیلی چاکریم و برو بریم سراغ جشنواره و فیلماش و داستانه حاشیه‌ایش و همه اینها.
همه اینها منم سلام میکنم. خب دیشب فرشی جان اختتامیه جشنواره فیلم فجر، البته بخش بین المللش بود، برگزار شد. داریوش مهرجویی دو تا جایزه برای فیلم نارنجی پوش گرفت، یکی در بخش جلوه‌گاه شرق، یکی هم جایزه بین الادیان. بعد اینکه در پایانم امسال خب جشنواره خود نظم بیشتری داشت، برخلاف سال گذشته که برنده ها سمند میدادن، امسال پراید دادن. برخلاف سالهای گذشته، آره، برخلاف سالهای گذشته که تا ماها مثلا باید برنده ها میدویدن تا جایزشون رو میگرفتن، امسال سویچش حاضر بود. یعنی هر کی جایزه رو گرفت
میرفت تو پارکینگ سوار میشد،
میرفت تو پارکینگ، ماشین خودشون میذاشت توی پارکینگ اونجا بمونه، با اون ماشین میرفت احتمالاً. بعد فقط این که برندهای خارجی من نفهمیدم پرایدشون رو چیکار کردن. احتمالاً اگه پراید رو با خودشون ببرن، کارت سوختشون رو همینجا میفروشن، چون با کارت سوخت بوده اینا همش.
به اونا پراید دادن مگه؟
پراید دادن، آره. خب دیگه حالا اضافه بر جایزه است. اون کارت سوخته خیلی مهمه. بقیه‌شو ولش کن. بعد این که بپردازیم به بقیه خبرها، این که فیلم زندگی خصوصی جایگزین فیلم قلادای طلا امشب نشون داده شده و فیلم قلادای طلا دیشب در یک سانس در سینما استقلال به نمایش در اومد.
زندگی خصوصی آقا و خانم میم البته جایگزین قلاداش.
بله،
چون دو تا فیلمه، یکی زندگی خصوصیه، یه دونه زندگی خصوصی آقا و خانم میمه، درسته؟
درسته. بعد اینو میخواستم بگم که قلادای طلا دیشب خیلی با استقبال شدید مردم مواجه شد، منتها از اون طرف. یعنی اینکه هو کردن فیلمو توی سینما.
عجب.
و امروز نمایشش در تالار میلاد، سالن میلاد برای مطبوعات جایگزینش فیلم همونی که گفتم زندگی خصوصی شد. و این که زندگی خصوصی رو اگه
زندگی خصوصی آقا و خانم میم فرق میکنه با زندگی خصوصی، البته زندگی خصوصی آقا و خانم میم جایگزین شده، ما صدای زندگی خصوصی رو داریم.
نه زندگی خصوصی رو گفتم بشنویم که من
بشنویم بشنویم زندگی خصوصی. یه میخوای توضیح کوچولو راجع بهش بدی بعد بشنویم؟
زندگی خصوصی اولین کار آقای فرح‌بخشه که گفته با سرمایه خیلی خصوصی سا، یعنی سرمایه خصوصیه، ولی طبق پرسجوهایی که داشتیم این با حمایت بنیاد فارابی ساخته شده و به زندگی یکی از سیاست مدارا پرداخته که حالا اسمی هم حالا ازش گفته نمیشه، ما هم فعلا چیزی نمیگیم، ولی شایعات همون حاشیه‌های جشنواره است. و این که داستان یک سیاست مداریه که در کنار زندگیش از این کارهایی که اندل مومین میکنه اونم میکنه.
آها خیلی.
راستشو بخواین طلاق من بهترین اتفاق زندگی بود. به نظر من عشق و وابستگی و ازدواج جوری جلوی آزادی آدمو میگیره. من به عنوان یه زن بالغ واقعا با همه چنگ و دندون سعی میکنم آزادیمو حفظ کنم. شما چطور؟
ببخشید با این قسمت حرف شما موافق نیستم. من فکر میکنم به واسطه ازدواج قبلی که داشتید خیلی بدبینی. مذهب خیلی به نظر من کامله و احکام کلا همه راهکارا رو به ما داده. من وقت در مواجهه با مشکل اصلا روایت داریم که میگه که زن مالک بدن خودشه.
واقعا؟
بله بله.
همچین روایتی هست؟ مال کیه؟
مال الان حضور زن ندارم.
موبایلتون
ببخشید.
آب جوش اومد.
مال اندل مومنینه دیگه، صد درصد تو کتابی.
آره مال اندل مومنینه. آره ببخش من اشتباه کردم، این دومین فیلم آقای فرح‌بخش، اولیش آتش بود. اما این ماجرای قلاده طلا رو بگم که گفتن سیاسی ترین فیلمه، اصلا داستان عجیب غریبی داره. یعنی اصلا تو خلاصه قصه که اومده تمام این ماجرای سال 88 انتخابات اینا همه زیر سر انگلیس بوده. احتمالاً آره سفارت هم بیختن گرفتن، بی خود بی جهت نبوده. و این توی فیلم نمیدونم یه مأمور MI6 میاد ایران رو نفوذ میکنه تو وزارت اطلاعات و بعد اونا رو نفوذ میکنن توی تظاهرکنان. خیلی قصه عجیب غریبی داره. به حال دیشب هو شد. یکی دیگه از فیلمایی که باز ممیزی قرار گرفت فیلم خرس خسرو معصومی بود که اولش گفتن این کسی یکی از شخصیت‌های فیلم که پرویز پرستویی بازی می‌کنه یک روحانیه و تبدیل بشه به رزمنده. بعد آقای سجادپور رئیس نظارت ارزشیابی گفتن اصلا این رزمنده رو من می‌شناسم، خیلی هم رفیق بودیم، این رزمنده هم نباید باشه، باید یه آدم عادی باشه. و اینکه معصومی به شدت ناراحت از این قضیه و گفته اصلا مهم نیست دیگه برام فیلمم نشون داده بشه یا نشون داده نشه بعد از فجر.
عجب.
افرا همش برو تو ماشین. تو مثل اینکه حرف حساب حالیت نمیشه ها؟ هیچی نداره زبون نفهم. خجالت نمیکشی تو روز روشن افتادی دنبال ناموس مردم ها؟ فکر کردی اینجا شهر حسه؟ هر غلطی دلت بخواد بکنی؟ آره؟ کم این زن بیچاره کردی؟ حالا فکر کردی دو چرخه است دوباره بیای دستش بگیری؟ یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دنبال ناموس من بیفتی؟ هر چی دیدی از چه چه خودت دیدی؟ فهمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ آشکال عوضی؟
حرفت دهنه تو بفهم
نفهم هم مثلا چه غلطی میکنی ها؟ میخوای با این چاقو جرت بدم دیگه این غلط ها نکنی ها؟ میخوای؟ آه نرا
جانا تو رو خدا نرا جانا تو رو میخوای
تازه اولشه مادرتو با عزاد میشونم. تو هنوز آدمتو نشناختی. من جهل اون کسی رو جر میدم که بنده بوچه به چپ نگاه کنه.
فرهاد اصلانی هم خیلی پرکاره، هم تو زندگی خصوصی بازی کرد هم توی این خرس بازی کرده.
آره ما تو خوف. آره دیگه خیلی پرکاره، اما تو این فیلم که حالا برای دوچار مشکله. این نکته رو بگم که خسرو معصومی میگه من یک بر اساس استفتاء حضرت امام من این فیلم ساختم، نامه فرستادم و ساخته شده فیلم. آقای سجادپور میگه من همچین نامه ای ندیدم، حالا دعوا سر این نامه است. سجادپور میگه من ندیدم، اون میگه من مهرموم فرستادم اینجور چیزا. البته 20 سال پیش هم یه فیلم در این رابطه ساخته شده بود، چون فیلم داستان یک کسیه که در حقیقت فکر میکنه شهید شده برگشته، بعد اون زنش اینا یه ماجرای شرعی اینجوری داره. یه فیلم اکبر هور 20 خورده سال پیش ساخته بود به اسم ما ایستاده ایم که اونم همون دوره دوچار مشکل شد ولی بالاخره اجازه نمایش گرفت. یکم فیلم پل چوبیه که کرمپور ساخته، بعد خیلی‌ها دیدن خوششون اومده، خیلی هم خوششون نیومده و اینم از فیلمایی بودش که امسال جزء سانسوریا بود.
یه بخششو بشنویم.
مهمون نمیخوای دایی؟
به به امیرخان گل کتلت دیگه.
آره از همون همیشگی با اون خیاشور گنده ها دبه یا
چه خبره؟ کاروبار چطوره؟
بعدی نیستیم، ما که سرمون خیلی شلوغ بلوغه. شما اینجا تکف داریم؟
من شما رو دارم میریم ولی بر میگردیم.
زنم رفته، هر وقت دلم میگیره کفتر جل اینجا خدا سایت از سرمون کم نکنیم. کتلت برام هنوز همون موقع ها رو میده که با مامانم زورا به عشق نهار دایی ناصر میمدیم اینجا.
خدا رحمتش کنه.
یادش بخیر.
خب اینم صدای بهرام رادان و آتیلا پسیانی بود که توی فیلم پل چوبی شنید.
من خیلی کوتاه فقط اینو بگم که تو بخش مسابقه سینمای ایران انتخاب تماشاچیا مقام اول و برف روی کاج به کارگردان پیمان امهادی داره، بوسیدن روی ماه همایون اسدیان و این فیلمی که الان صداش شنیدیم یعنی پل چوبی ساخته مهدی کرمپور مقام سوم به دست آورده.
خیلی ممنون و متشکرم از کامران ملک مطیع به خاطر اطلاعات خوبت. باهات خدافظی می‌کنیم و البته با همه شنونده‌های عزیزم خدافظی می‌کنیم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
صدای زنگ مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امید